بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 148، مورخ 23/8/90.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مدرسه نجف در صورت دوم دیروز توضیح داده شد. خلاصه کلام این بود که تقیید در ما نحن فیه معنا نداره و مسئله باز هم به اشتباه در تطبیق برمیگرده و حج مجزیست. در این کلام به نظر ما برخی از اشکالات مهم دیده می شود. اشکال اول وجود تناقض در کلام مدرسه نجف در رابطه با این صورت می باشد. اشاره شد در صفحه 138 المعتمد ایشون مطلبی رو که دیروز توضیح دادیم به تفصیل بیان می کنن. می فرماین تقیید اینجا فرض نمی شود، حج مجزیست. دقیقا در همین کتاب در صفحه 50 در زیل مسئله نهم عروة الوثقی دقیقا بیانی رو متناقض با این بیان مدرسه نجف مطرح می کنن. در اون صفحه بیانشون این است که قصد ند در حج آنجا که بعداً میفهمه مستطیع بوده است دو حالت داره. تارتن امر فعلی رو قصد میکنه و او رو با ند تطبیق میده، میشه خطا در تطبیق و عمل مجزیست. اما اگر قصد کند امر ندبی رو علی وجه تقیید که محل بحث ماست، می فرماین فالظاهر و عدم و اجزائه، ظاهر اینه که مجزی نیست. بعد دلیل میارن، دلیلشون دقت کنید، می فرماین یه سری عناوین داریم که از عناوین قصدیه هست که عمل جز به قصد هویت پیدا نمی کنه، مثل نماز ظهر، نماز عصر، نماز فجر، نماز قضا، نماز عدا. در این گونه عناوین قصد عنوان مأمور به لازم است، لذا اگر به جای نماز فجر به قصد عنوان نماز ظهر قصد کرد، اینجا اون چه که در واقع وظیفه اوست قصد نشده و اون چه که قصد شده واقعیت نداره، لذا عمل مجزی نیست. پس ببینید در صفحه 50 المعتمد با صراحت می‌فرمایند علی وجه تقیید اگه حج ندبی قصد کنم مجزی نیست. صفحه 138 می‌فرمایند مجزی هست. این اشکال اول وجود تناقض. حالا ممکنه بگیم عدول از مبناست، بالاخره اونجا اینجور مبنا انتخاب کردن، اینجا هم عدول از مبنا کردن، که حالا در عدول هم ما گاهی جایی گفتیم بالاخره فقیه باید توجه داشته باشه به مبنای گذشتش و بیان کنه مبنای قبلم این بوده، این مبنا در هم ریخته، به این دلیل مثلا اون مبنای گذشته را قبول ندارم. علی ظاهر در مواردی در کلام مدرسه نجف یا بعضی دیگه از آیون این تناقض ثابت، عدول از مبنا نیست، عدم توجه و غفلت از اون مطلبی است که یک جا بنیان گذاری شده. بالاخره حالا الانسان محل الخطأ و النسیان، اگرم اینجوریست بالاخره این تناقض در کلام ایشون مشهوده یا عدول از مبناست. عبارت ایشون در صفحه 50 هم دقیقا مطالعه کنید، کاملا تناقض روشنه. این اشکال اول. ثانیا نکته محوری در کلامای خویی که قائل شدن به این که تقیید درست نیست این است که فرمودن امر متوجه به فرد امر جزئی حقیقی است، در ذمه او و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. بعد نتیجه گرفتن پس اون چه انجام میدن مطابق با اون امر خواهد بود. ما عرض میکنیم که این نکته محوری رو ما قبول داریم، امر متوجه به فرد جزئی حقیقی است، قابل تقیید نیست. اما سوال اینه مقام امتثال رو اگر در نظر بگیریم آیا در مقام عمل مقام امتثال مکلف در مقابلش گزینه‌های مختلف و خیارات مختلفی هست یا نیست، مکلف میتواند حج استحبابی رو قصد کنه، او رو انجام بده، میتونه حج قران انجام بده، میتونه حج افراد انجام بده، میتونه حج وجوبی انجام بده. اگر مکلفی این چنین قصد کرد من امسال حج مقید به استحباب رو انجام میدم، در اصل بحث اشاره کردیم به شکلی که توجهش اینه اگه حج بر من واجب بشه ممکنه فرار کنم از این عمل، انجامش ندم. اگر این چنین قصدی رو مکلف انجام داد و همچه حجی اتیان کرد، آیا می توانید بگویید که این عمل واقع شده از او مطابق است با امری که متوجه به اوست، لذا عمل مجزیست؟ ابدا چنین نیست. این امتثال امر متوجه به او نیست، لذا ما دلیل على اجزائه، مخصوصا طبق مبنای مدرسه نجف که ماهیت حج استحبابی رو با حج وجوبی متغایر می دانن و حج رو از عناوین قصدیه می دانن، لذا اینجا اشتباه در تطبیق نمی شه. ثالثاً اشکال سوم به مدرسه نجف این است که شما اینجا تصویر میکنید امر متوجه به این فرد جزئی حقیقی است، عملی رو که امتثال کرده مطابق با اون امر است، لذا مجزی است. ما به ایشون عرض میکنیم مگر در جاهل مرکب و جاهل قاصر خود شما قبلا ادعا نکردید که مادامی که این فرد جاهل قاصر است یا جهل مرکب داره حکم واقعی نسبت به او فعلی نیست، حدیث رفع وجوب حج رو از او برداشته است. اگر چنین است حد اقل اگر این فرد در حال عمل جاهل قاصر است یا جاهل مرکب است، امر واقعی بر او فعلی نیست به عنوان وجوب حج تا بگید این عمل استحبابی که انجام داده است مطابق با اون امر واقعی است، پس مجزی است. این آقا در این حال امر واقعی نداره اصلا، پس چگونه میگید مجزی است؟ خب امر فعلی که نداشته باشه، امر مادامی که فعلی نشود، امر خود ایشون وقتی در ذیل حرف مرحوم آخون در بحث اصول مراتب امر رو ذکر میکنن، میگن امر انشایی نه ثواب داره نه عقاب داره نه اطاعت داره نه عصیان داره. امر انشایی امر فعلی نیست. خب باشه، امر انشایی فایده نداره، اصلا ثواب و عقاب نداره، اطاعت و عصیان نداره. بله، لذا اشکال بهشون وارده. نتیجه این که حالا اشکالات دیگه از زاویه های دیگه میشه مطرح کرد دیگه، ما میگذاریم بحث رو. نتیجه این که به نظر ما در صورت دوم اگر کسی بدین گونه عمل رو قصد کنه، قصد می کند نه وظیفه فعلیه رو، قصد حج ندبی داره مقیدن لیس الا اینجا لغن کشفه که مستطیع بوده است، این حجش مجزی از حجت الاسلام نمی باشد، چون معتی و به مطابق با مأمور و به نیست، اشتباه در تطبیق هم معنا نداره اینجا، لذا عمل مجزی نیست. حکم دوم رو سربسته فقط اشاره کنیم، در جای خودش میاد. حال که این عمل مجزی نبود، آیا این حج ندبی فی نفسه صحیح است یا نه؟ سید صاحب عروه می فرماید لا یجزی و ان کان العمل صحیحا، اگرچه این عمل صحیح است. حضرت امام در تحریر می‌فرمایند لفی صحتهی تأملون، آیا این عمل صحیح هم باشه درش تأمل است، معلوم نیست حج استحبابی صحیح باشه. ما فعلا اینجا این حکم رو بررسی نمی کنیم. دو صورت بعدی داره مسئله، اون دو صورت بعدی رو اشاره می کنیم، چون نکته ای داره بعد به جمله بررسی می کنیم که آیا این عمل فی نفسه در این صورت دوم صحیح هست یا صحیح نمی باشد. این را انشاءالله بعد از دو صورت بعدی ذکر خواهیم کرد. خب صورت سوم این بحث رو میگذاریم برای روز شنبه. این چند دقیقه ای که فرصت باقی است، دوستان اجازه بدن به مناسبت عید الله الاکبر، عید امامت و ولایت و وصایت، عید ولایت مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام که در پیش داریم، من یک نکته مختصری رو اشاره بکنم و انشاءالله امیدواریم از فیوضات بزرگ امروز انشاءالله بهرمند بوده باشی. به ذهنم می آمد آیا شبهه‌ای از شبهات قدیر مطرح بشه، پاسخ داده بشه، ولی اینجور به ذهنم آمد که به جای این ذکر شبهه و پاسخ شبهه، ما یک وقتی هم شاید دو سال قبل اشاره کردیم به مناسبتی به جایگاه علامه امینی و کتاب الغدیر. روز 23 این ماه به عنوان روز که امروز باشه، روز بزرگداشت علامه امینی نامگذاری شده است. به این نتیجه رسیدم این نکته اگر بیان بشه و بعد باعث بشه که انشاءالله پیگیری کنیم مطالب علامه امینی رو، شاید استفاده علمی و عملیش برامون از نگاه به یک شبهه و دفعش بیشتر باشه. لذا عرض میکنم که واقعا انسان وقتی به ملل دیگه نگاه میکنه، میبینه شخصیت‌های علمیشون رو چقدر عرش میگذارن، چقدر برای اینا مطالب و جزوات و کتب و مقالات می نویسن که خودش حکمت داره. حکمتش اینه این شخصیت های اسوه رو افراد می شناسن، از علومشون استفاده می کنن، به دنبال اون افکار می روند. شما امروز در دنیا می بینید جهان غرب برای شخصیت های مثل شکسپیر، مثل یوهان گوته، امثال اینها. برای گوته وقتی من به یک منابع مدتی آلمان بودم، مراجعه میکردم، تحقیق میکردم، بعد یکی از دوستان ما اونجا گفت هزاران کتاب و مقاله راجع به شخصیت علمی یوهان گوته نوشته شده. هزاران کتاب و مقاله. آن وقت ما شخصیت‌های علمی بزرگی که شما نمی‌دونید اینا با جهان علم چه کردن در جایگاه خودشون، چه نکته تحولی در دنیا ایجاد کردن، نسبت به شخصیت‌ها ما چه کردیم، چقدر عمل اینا، فکر اینا، اندیشه اینا فراراه ماست، چقدر اینا رو اسوه قرار دادیم. یه وقتایی از وقت رسائل در مشهد من نام مرحوم بلاغی رو می بردم، مرحوم شرف الدین رو، مرحوم علامه امینی رو، مرحوم آقای مطهری رو، شخصیت های مختلفی که در جای جای خودشون تأثیرات عظیم و عجیبی در مطالب علمی داشتن، چقدر نسبت به اینا کار کردیم. شما ببینید علامه امینی، من از این نگاه میخوام نگاه کنم، اولا شخصیتی است که جایگاه علمیش رو ببینید، شخصیتی که از افراد بلندی مثل مرحوم آقا محمد حسین اصفهانی کمپانی، مرحوم نائمی، مرحوم آقا عبدالکریم حائری به خط خودشون اجازه اجتهاد دارن. این حاشیه میگم محض اطلاع اعاظمی که برنامه ریزی میکنن، دوره تخصصی میذارن برای طلبهی که امروز شرح لمعه خونده، وارد رسائل شده، مایه تأسف آدم وقتی میبینه برای اینجور شخصیت ها دوره تخصصی گذاشته میشه. آقا تخصصی کلام، خب کی؟ کسی که بهش بگه قطع موضوعی با قطع طریقی چه فرق میکنه؟ میگه چه سوال مشکلی میپرسی؟ بگه اصل محرز یعنی چی؟ بگه اشکل از اولیست. وقت داری این یعنی برنامه میزیم تخصصی کلام، تخصصی تفسیر. خب سمم مازا باید تخصصی بشه، کسی انکار نمی کنه در دنیای امروز، ولی از کجا به چه کیفیه؟ وقت نتیجه شمین میشه که میبینیم در عمل یک کاغذ میگیره و سرش میگه دوره تخصصی فلان رو گذروندم، وقتی باهاش صحبت میکنی باید فقط کلمه استرجاع بگی، هیچی دیگه نمیشه گفت. علامه امینی اجازه اجتهاد کتبی از محقق اصفهانی میگیره، از مرحوم ناینی میگیره. وقتی این اجازه ها رو میگیره در علم اینجوری مسلط میشه، اون وقت وارد کار کارستان میشه. شما ببینید اگه کسی تاریخ تقابل فکری بین مکتب خلفا و مکتب تشیع رو ببینه، تمام کتابهایی که توسط دو گروه، یکی مخالفین ما از مکتب خلفا در هر زمینه ای رو مطالعه کنید در طول چند قرن، اینو خوب دقت کنید، کمتر کتابیست در هر زمینه ای که میخواد باشه از سوی دیگران نوشته شده باشه، یه تعریضی به شیعه نشده باشه. شما از هر جا میخواید شروع کنید، شما از ادب عربی شروع کنید، از شعر که فرهنگواره جهان عرب است شروع کنید، هر کتابی که نوشته شده است تا قبل از علامه امینی، مخصوصا در قرن 13 و 14، محال در این کتابات تعریضی به شیعه پیدا نکنید. شما کتب ادب عربی رو در جهان عرب ببینید، عقدالفرید ابن عبدالربه رو ببینید، رسائل جاحظ رو ببینید، عرض کنم که کتاب‌های مختلف دیگری که در زمینه ادب عربی نوشته شده است ببینید، تمام جای جایش هر جا مناسبتی پیش میاد حجمه به تشیع است. برید کتاب تواریخ اسلامی رو ببینید، هر کتابی که در تاریخ اسلامی دیگران نوشتن، تاریخ الامم الاسلامیه محمد خضری رو ببینید، الجوله فی ربوع الشرق الادنای محمد ثابت مصری رو ببینید، فجر الاسلام، زحل الاسلام، ظهر الاسلام احمد امین مصری رو ببینید، الوشیعه موسی جارالله رو ببینید، هر کتاب تاریخی که نوشتن ببینید، به هر مناسبتی حجمه به شیعه شده. کتب ملل و نحل که حدث عنه به قول عربا و لا حرج، کدام کتاب ملل و نحل نوشتن شده است و در او حجمه ای به شیعه انجام نشده است؟ اصلا کتب ملل و نحل رو که یا عوامل قدرت نوشتن یا عوامل تعصب. لذا شما ببینید الفرق بین الفرق رو ببینید، ملل و نحل رو ببینید، منهاج السنه ابن تیمیه رو ببینید، بدایه و نهایه ابن کثیر رو که هم تاریخ و هم ملل و نحل ببینید، هر کدام از این کتاب ها رو که نگاه میکنید میبینید انواع افتراءات، حجمه ها به تشیع انجام شده. یک گروه. بعد برید پرونده مستشرقین رو باز کنید، مثل ولهاوزن و دونالدسن و امثال اینها از مستشرقین، جا به جای کتابهاشون حجمه بشیه. آن وقت اینجا جایگاه علامه امینی رو ببینید، یک تنه یک انسان پیدا میشه، یک کتاب 11 جلدی می نویسه. یکی از امتیازاتش اینه تمام نوشته هایی که این تمام که میگم استقصاص، همه اون چه بر علیه شیعه در ادب عربی، در شعر، در ملل و نحل، در تاریخ و همه اون چه مستشرقین مهم نوشتن، تمام اینها رو از دید نقادی خودش گذرانده است و در کتاب الغدیر با یک مدل بسیار جالب به همه اینا داره جواب میده. مرحوم علامه امینی خودشون میفرماید اننی و من اجل تدوین کتاب الغدیر فقط طالعت 10,000 کتاب یمکن ان یکون فی بضع مجلدات من باء بسم الله الى تاء تمت. خدا شاهد وقتی اینا رو میخونم یا میخوام بگم اون چنون به دوشم سنگینی میکنه. ما کجایی؟ اینا کجایی؟ فرماد برای نوشتن القدیر 10,000 جلد کتاب. اینو ردیف کنار هم بذارید تا بفهمی یعنی چی. 10,000 جلد کتاب رو، 10,000 کتاب رو که برخی از این کتاب ها چند جلد است، از بای بسم الله تا تای تمت خواندم، و به بیش از 100,000 کتاب بارها مراجعه کردم. وقت ماحصلش میشه کتاب قدیر. و همه این کتابایی که اسم بردم در تاریخ و ادب عربی و ملل نحل و کتابای مستشرقین، هر جا نکته‌ای بر علیه مذهب دیده است اینا رو نظاممند کرده، با یک ادبیات بسیار بسیار قوی میاد جواب میده. و کجاست در حوزه های ما که بیان به طلبه شیوه نقد کتاب میخوان یاد بدن، به در و دیوار اطلاعیه میزنن نقد کتاب چنین، کرسی های آزاداندیشی که بسیار تئوری جالبی بود از سوی مقام معظم رهبری، ولی چه کار میشه در عمل؟ شد بیان به طلبه یاد بدیم روش نقادی علامه امیر؟ یک تنه چه کار کرده این آدم؟ وقت شما تقریزه هایی که دیگران برای کتاب علامه امینی نوشتن ببینید. دکتر یوسف اسعد داغر، تاریخ نویس مسیحی معروف لبنانی، صاحب معلقات کثیره، عبارتش اینه: و کنت قبل اطلاعی على کتابك هادا یا سیدی و على ما فیه من وفرت المصادر و کثرت المراجع و الاصول کنت اعتقد بشیء من الغرور بانه قل بین المتاخرین من خدمت التاریخ الاسلامی و الثقافت العربیه من قاربنی بکثرت الاستشهاد بمصادرها. ای مولای من، قبل از اینکه کتاب الغدیر تو رو بخوانم با شیعی از غرور اینجور فکر میکردم که کمتر کسی است در این دوران مثل من دکتر یوسف اسعد داغر، صاحب معلقات مختلف در ثقافه عربی و تاریخ اسلامی، که اینقدر اهل اطلاع به کتب و مصادر و اینقدر اهل مطالعه و رفرنس بدهد به تعبیر امروزی ها و گزارشات مختلف از کتاب های مختلف. اما فاذا بی بعد ان وقع نظری علی ما فی سفینتکم من بحر علمكم، اما بعد از این که این کشتی شما که ناشی از دریای علم شماست، وقتی این کتاب رو مطالعه کردم، اطرق به نظری الى الارض جسیا خجلا، دیگه سرم رو پایین انداختم، فقط به زمین نگاه میکنم از خجالت، مأخوذن بما وجدت فی الغدیر من خصب و غنا وافر، دیگه خجالت میکشم سرمو بالا کنم نگاه کنم، چون یک کسی میبینم که این چنین به مصادر مسلط و این چنین با کتب مختلف آشنا و اینجور داره گزارشگری و نقادی میکنه. وقت تقریزهای اول کتاب الغدیر رو بخونید، حالا ببینید یک آدم یک تنه با همه ثقافت اسلامی و عربی چه کرده، همه اون چه چند قرن دشمن بر علیه شیعه طراحی کرده است همه تو الغدیر میاد نقادی میکنه، با یک قلم قوی عجیبانه پاسخ میده و جواب میده یک تنه. آن وقت سزاوار نیست که من طلبه یک دوره الغدیر رو مطالعه کنم؟ واقعا وقت نداریم؟ خانواده طلبه گله کنه که من طلبه‌ای که درس خارجم میخونه چطور از پای تلویزیون و فوتبال من بلندش کنم؟ خب بله، این پاشه به هیچ جا نمیرسی، اینجور باشه که باید همین حضور رو هم رهاش کنیم بالاخره، بریم زمستون لبو بفروشیم بالاخره یک کسی می استفاده بکنیم یک چیزی از کنارش در بیاریم بالاخره. اما نگاه کنیم بزرگان ما چجور بودن. وقتی اینجا یه بحثی دارم الان مطرح نمی کنم، قبل از انقلاب یک عده از انقلابیون تون نگاهشون این بود که این الغدیر خلاف وحدت اسلام است. جواب اینها رو سربسته مرحوم شهید مطهری بسیار قوی در مقاله‌ای که تحت عنوان الغدیر و وحدت اسلامی نوشته است به زیبایی پاسخ دادن. به نظر من کف الله المؤمنین القتال و بعد از انقلاب نشون داد که دنیا چه جور در مقابل مذهب ایستاده. هرچی مذهب قدرتمندتر میشه چه جور این تلاش ها بیشتر میشه و چقدر نیاز داریم به علامه امینی ها که جواب مخالفین رو بدن و بالاخره این رکائز و اصول ثابته مذهب تثبیت بشه. انشالله امیدواریم خدا بهمون توفیق بشه بده در آستانه غدیر انشالله این توفیق رو حداقل داشته باشیم که یک دور الغدیر علامه امینی رو بخوانیم. این عید بزرگ رو به همه دوستان تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله جلسه برای روز شنبه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.